ما از ابتدای سال 97 صرف شرکت پشتیبانی امور‌دام 8 میلیون تن خرید نهاده در سکالا داشته که 6 میلیون تنش تا الان وارد شده آقای راسخ. از این 6 میلیون تن 3 میلیون تنش هم توزیع شده در سطح کشور.
خدا رو شکر.
و از این به بعد هم ما داریم تلاشمون رو میکنیم.
و من واقعا تشکر میکنم از این همه زحمتی که کشیدید و فشارهایی که متحمل شدید. من واقعا میفهمم آقای سلام، اینو جدی عرض میکنم.
خوش.
یعنی آدمی نیستم که پیله کنم بگم نه اینی که من میگم نه اشتباه میکنید. بله فشار بوده. این وسط سوء استفاده بخش خصوصی هم بوده، تعارفی نداریم. من با آقای قدیری سر این موضوع اصلا خدا میدونه رو آنتن دعوا میکردیم با هم. یادتون آقای قدیری دیگه. یعنی یه برنامه یه ساعته من بودم آقای قدیری. نمی‌رسیدم پیام مردم رو بخونم. دعوا میکردیم با ایشون که آقا یه همچین سوء استفاده‌ای صورت گرفت. ایشون انکار، از ایشون انکار، از ما اصرار. من زمینه که تشکر میکنم آقای قدیری واقعا با توضیحاتی که آقای سلام میدادن. ببین چرا میگید هزینه تولید بالاست؟ حالا من تو بحث صادرات هنوز باز نکردم.
من چند تا نکته رو عرض بکنم.
به من میگید یا با آقای سلامی؟
بخاطر آقای سلامی هم هستن.
آقای سلامی گفتن که خیالتون راحت. چرا شما میگید آقا هزینه تولید بالاست؟
ببینید امروز به هر حال 20% از حدوداً نیاز کشور توسط شرکت پشتیبانی امور‌دام توزیع داده میشه و نکته مهمترش اینه که ذخایر شرکت پشتیبانی امور‌دام ذخایر استراتژیک کشوره. یعنی امروز ما تو شرایطی نرسیدیم که پشتیبانی امور‌دام انبارشو بخواد باز بکنه و ما ذرت سویا جو بده.
خب پس این که میگن نگران نباشید یعنی چی؟
دیگه من نمیدونم ایشون برای چی میگن، ولی به هر حال ایشون وظیفه‌شون اینه که این حرفو بزنن. ممنونم هستم که این صحبتو میکنن، به ما دلگرمی میدن، ولی 80% از نیاز کشور رو باید وارد کنندگان بخش خصوصی تامین میکنن. ضمن اینکه اصلا شما میدونید که شرکت پشتیبانی امور‌دام بر اساس اون رسالتایی هم که در اختیار داره اصلا نباید ورود پیدا کنه تو بازار، برای اینکه بخواد بازار رو نظمش رو به هم بریزه. یعنی به موقع باید گوشت مرغ رو بخره، به موقع باید توزیع بکنه، به موقع باید نهادت
ایجاد تعادل تو بازار،
ایجاد تعادل تو بازار. حالا اما نکته‌ای که من
یعنی میفهمید که اگر شرایط خاصی بشه شرکت پشتیبانی امور‌دام بنزه 20% توان داره.
متاسفانه
بیشتر از اون رو
اصلا نمیتونه،
بیشتر از اون
امکانش رو نداره.
دست من و رفقامه.
حالا نکته‌ای که هست، حالا من و رفقام متاسفانه به دلیل نبودن استراتژی مناسب و نبودن مؤلفه های اقتصادی مناسب توان تولید و امکان تولید به صرفه رو نداریم.
حالا این که دیگه نه به شرکت پشتیبانی امور‌دام برمیگرده.
ببینید شما
میخوام بگم به وزارت جهاد هم برمیگرده.
ببینید اصلا من اینو قبلا هم گفتم الان هم میگم، متاسفانه دوستان ما در سازمان برنامه بودجه، یعنی کسانی که نشستن دارن بودجه کشور رو می‌نویسن، اصلا اعتقادی به بخش کشاورزی ندارن. من اینو تو همه جا هم گفتم، اینجا هم اعلام میکنم، اصلا تمایلی ندارن که تولید در بخش کشاورزی رونق بگیره و کاملا مشخصه. یعنی شما بودجه رو اگر نگاه بکنید، هم امسال پارسال پیارسال اگه چک بکنید، کاملا واضحه که خیلی علاقه به بخش کشاورزی وجود نداره. بله. این نکته اول. نکته ای که خیلی اهمیت داره و من فکر میکنم که باید اینجا هم بهش بحث بکنیم با آقای سلامینا و تیمشون باید اهمیت بدن. امروز منم صبح خدمت مقام عالی وزارت که بودم خدمتشون عرض کردم. ببینید امروز ما 50% از نیاز کشور به خوراک دام در واحدهای پرورش داره تولید میشه، یعنی تو مقداری ها و دامداری ها و آبزی پروری ها. اصلا تولید خوراک تو واحد های پروری 60 ساله تو دنیا منسوخه، ولی ما خیلی علاقه عجیبی داریم این کار رو هی اجرا کنیم. میدونید چرا؟ دلیلش اینه که ما هنوز که هنوز داریم به مقدار دامدار آبزی پروری داریم سوبسید میدیم، داریم یارانه میدیم، و کسی که دنبال سوبسید و یارانه باشه اصلا دنبال بهره‌وری نمیره. شما امروز هر چقدر اگر بهره وریتون هم ضعیف باشه، چون داری ارز 4200 میگیری تا 12000 تومان خیلی مونده. بنابراین این رو توجه داشته باشین.
یعنی یه چشم به بازاره که این گپ رو پر کنی.
احسن. من میخوام اینو به شما عرض بکنم. امروز اگر کارخانجات ما با 70% ظرفیت کار بکنن، مطمئن باشید که تنه به تنه رقیب خودش تو ترکیه میتونه در واقع بزنه و حرکت بکنه بیاد جلو.
اگر
یک اجازه بدن تولید خام فروشی نشود، یعنی مستقیما نهاده دامی تو واحدهای پرورش نرود، اگر عرض 4200 رو حالا اقتصاد آزاد میگه ارز دولتی نباید باشه، چون خب بالاخره شما وقتی ارز دولتی داری
میگی اقتصاد آزاد تو شرایط بحران.
حالا همینو میخوام به شما بگم، این بحثی بودی که همیشه ما با هم داشتیم.
نه نه آخر برحال... آقای ما نمیتونیم تو شرایط، ببین من
آقای راست
من سرما خوردم نمیتونم 200 متر.
آقای راست ببینید، من این سوال از شما دارم، بالاخره حداقل الان من 19 سال تو این صنعت دارم شاگردی میکنم، معذر حضرت عالی باقی دوستان، ما 19 سال داریم میگیم آقا شب عید مرغ گرون نمیشه ولی میشه. ما 19 ساله میگیم عاشورا تاسوعا مثلا گوش گرون نمیشه ولی میشه.
ما رمضان فلان.
محرم ببینید میخوام اینو به شما عرض کنم، بالاخره یه روز
گرون نشد گوش محرم.
چرا بابا امسال
هم خب خب جبران میشه.
حالا جبران میشه.
حالا تا سال بعد.
ولی نکته ای که اهمیت داره اینه، ببینید ما باید این جراحی رو یه روز انجام بدیم. یعنی یه روز باید.
نه الان تو شرایط تحریم میتونیم این کارو بکنیم.
اتفاقا الان بهترین زمانه.
ببین من از یه عزیزی که وارد کننده موبایل بود، چون میبینید موبایل یکی از در واقع لوازمیش که جزء سبد خانواره دیگه، ما نمیتونیم حذفش کنیم. یعنی شما الان بچه 7 8 ساله موبایل بخواد، گفتم که آقا چرا با ارز 4200 موبایل وارد کردید برند سامسونگ و تو بازار با قیمت 12000 تومان فروختید؟ الان قیمت چنده؟ شروع کرد از مکانیزم ارز و تقاضا صحبت کردن. گفتم آقا این مکانیزم ارز و تقاضا مال وقتیه که من تو داریم سالم زندگی میکنیم، راحت زندگی میکنیم، نه تو شرایطی که منتظریم یه بمبی منفجر شه یه قیمتی بره بالا. درسته؟ این مکانیزم بازار آزاد که شما میگید همه قبول دارن آقای قدیری، همه قبول دارن.
خب یعنی چرا آدم... نه ببینید
چرا اجرا نمیشه؟
چرا اجرا نمیشه؟
حالا قبلا اگه اجرا نمیشد بعد ایراد میگرفت.
نه الان من میخوام بگم الانم دیر نشده آقای راسخ. ببینید من
تو شرایط بحران
ببینید
اصلا ببینید
اتفاقا همه... اتفاقا من میخوام اینو به شما عرض بکنم، امروز اگر ارز 4200 تومانی نباشد حداقل نقل و انتقالش برای وارد کننده راحت تره. آقا غیر از اینه بگید، غیر از شما امروز چون ارز دولتی داری میگیری مجبوری منتظر بانک مرکزی واسی داری پول انتقال بده.
حالا من اینو با این نوبخت صحبت کردم، گفتم آقا واقعا دلتون نمیسوزه برای این مملکت؟ تو که داری میبینی ارز 4200 میدی به قیمت 4200 دست مردم نمیرسه، شکر وارد کردی اگر به قیمت آزادم وارد میکردی به این قیمت دست مردم نمیرسید. مگر شرکت پشتیبانی امور دام دستگیر نکردن یه دیرو آقای سلامی؟ یادتونه دیگه از پشتیبانی مردان بود؟
باب نه از جهاد بود،
جهاد بود. دستگیرشون کردن، ببخشید من عذرخواهی میکنم اگه اشتباه کردم، دستگیرشون کردن. چرا؟ چون سوء استفاده کردن. برای چی؟ سر شکر. مگه غیر از این بود آقای استیری؟
بله
همین بود دیگه.
شرکت اصلا فکر میکنم به شکر زیاد ارتباطی به
نه شرکت موضوع بر... چیز دیگری بود.
نه به حال من دستگیری که خوب یادمه.
من
خب حالا از هر چه بود به آقای جای دولتی بود دیگه. خب گفتم آقای نوبخت واقعا دلتون نمیسوزه برای مردم؟ آتو که میدونی وقتی الان ما 50% تولید دارو تو کشور ما افزایش پیدا کرده، بابا مردم نه سرطاناشون بیشتر شده، نه سرماخوردگیهاشون بیشتر شده، نه ویروس های وارداتی، هیچ کدوم این اتفاقات کشور ما نیفتاده. اما این تولید 50% اضافه دارو کجا رفته؟
آقای دکتر
فقط برای عرضش شده دیگه.
جناب آقای دکتر راسخ عزیز، هیچ جای دنیا، ما یه ماه پیش لندن هیئت برده بودیم، رفتیم دو تا کارخونه خوراکدان بازدید کردیم. کارخونه اداره ما ازشون پرسیدن که خب توشون اینتگریشن هم از این تولید کننده مرغ بودن، زنجیره کامل داشتن. ازشون پرسیدن شما انباراتون کجاست؟ ذرت سو سویات اونجا تو. گفتش انبار ما مازی متوجه میشیم. گفت انبارمون تو بندره. گفت مال خودتونه. گفت نه وارد که میشه مستقیم میاد تو کارخونه تولید میشه میری بیرون. یعنی ما انبارداری نداریم تو تولید دنیا.
ولی انبارداری هزینه است.
اصلا بعد هزینه های تو صنعت خوراکدان بسیار سنگینه. یعنی شما امروز اگر 1 میلیارد تومان سرمایه ثابت شرکتت، 3 میلیارد تومان سرمایه در گردش باید داشته باشید. و این بسیار هزینه سنگینیه. حالا شما فکر بکنید که مثلا شما امروز تولید کننده ما حداقل برای 2 ماه آیندهشو داره برنامه‌ریزی میکنه بگیره ذره سویه رو تو انبار نگهداره. خب این خواب سرمایه رو کی باید پاسخشو بده؟ افت کیفیت محصولاتش کی باید پاسخ بده؟ زیانی که باید از طریق بالاخره این پولی که میخوابه، چون اگر قیمت محصولات پروتئینی بالا بره، اگر پایین بیاد بدهیش به بانک،
ما لباسمونو بکنیم در اختیار شما بذاریم
بریم آقای قدیری، شما
حساب میکنید
به هر حال
اینجوری شما مولای ولای حساب میکنید ولی چی دیگه
آقای راسخ؟ ببین امروز تولید در کشور تو شرایط الان خدا وکیلی جهاده.
همینطوره. مگه گفتم
یعنی ما هم میتونیم امروز پولمون رو بذاریم بانک به راحتی سودشو بگیریم، هیچ مشکلی هم نداشته باشیم، یا نه همین پولمون رو بریم تو کشورهای همسایه 1/10 اینا سرمایه گذاری بکنیم، 10 برابر این سود ببریم، کلی هم عزت احتراممون رو نگه دارن. ولی واقعیتش اینه امروز انگیزه تولید در کشور انگیزه واقعی نیست.
آیسته نظر شما هم بشنویم.
من باز میخوام به این مسئله اشاره کنم. ما داریم صحبت از امنیت غذا میکنیم. بله. این مسئله خیلی مهمه.
شما هم مثل آقای موافق قدیری شرکت پشتیبانی امرودام رو خیلی بازیگر موثری نمیبینید تو این زمینه؟
نکته رو دقت بفرمایید. میفرمایند که ما تقریبا 900 هزار تن ذرت داریم. درسته؟ یعنی تقریبا برای 10% مصرف کشور این از 2 ماه. یعنی شما فقط تصور کنید ما 2 ماه نتونیم وارد کشور نهاده بکنیم، مردم مرغ ندارن بخورن.
چرا نتونیم وارد کنیم؟
به همین دلیلی که الان ذرت رو با 1300 خورده‌ای میگیم قیمت مصوبه، ولی در بازار آزاد 1600 خورده‌ای. یعنی 300 تومن بازار سیاه داره ذرت. ذرتی که با هزاران الگوی نظارتی و بزن و ببند و فلان و اینها و کنترل داریم مدیریتش میکنیم. یعنی با این همه کنترل به جایی نرسیدیم. یعنی شرایط یک شرایط کاملا شکننده‌ای. دقت بفرمایید، این صنعت فوق العاده صنعت بزرگی است، شدیداً سرمایه نیاز داره و این سرمایه باید حتما از طرف دولت هزینش پرداخت بشه. وقتی که الگوهای تامین تغییر میکنه و ریسک تامین زیاد میشه، مسلما ذخایر استراتژیک مبتنی بر ریسک باید افزایش پیدا کنن. یعنی ما دیگه نمیتونیم امروز متناسب با این نامه های چندین سال پیش گفتن آقا 1200 تن شما باید ذخایر استراتژیک داشته باشی، ذخایر استراتژیک تعریف بکنیم. در شرایط متعارفی نیستیم، متناسب با چند ماه پیش هم نیستیم. یعنی ماه به ماه شرایط داره سخت‌تر و شدیدتر میشه.
حالا اگه به جای از 4200 از آزاد بدن، این سختیش چطور راحت
میشه؟ دقت بفرمایید، ما در صنعتی باز داریم صحبت میکنیم که هزینه مالی واقعا معنی داره. اینو میخوام اینو دقت بکنید،
چون آقای قدیری گفتن همین توضیح بدید.
ببینید اینها تیغای دولبه، شما نمیتونی از یک لبش صحبت بکنید. اجازه بدید من دولبش رو بگم تا بتونیم ببینیم.
قبل از اینکه دولبو بگید من از یک لب بگم. این ارزش 4200 که تخصیص میدن بیا تو بورس کشف قیمت میشه دیگه. 200 تومن بالاتر، 300 تومن بالاتر، 500 تومن بالاتر، 1000 تومن بالاتر، 5 تومن. هم شفافه، هم کشف قیمت میشه، هم سوء استفاده نمیشه. چرا این کارو نکنید؟ چرا میگید ارز آزاد باشه؟ حالا که دولت استاپ، من که ماهی نو وقت رو گرفتم تونستم متقاعد میکنم. اما این پیشنهاد روشون دادم. گفتم آقا تو بودجه 99 ببین ما تو شرایط بحران 50000 میلیارد تومن واگذاری اموال دولت رو داریم. میدونید یعنی چی؟ یعنی سال آینده انحصاری بر انحصارهای دیگر بر اقتصاد ایجاد خواهد شد. کی میاد این اموالو بخره؟ کسایی که تالا خریدن. خب 5000 میلیارد تومان خریدن، سال بعد 50000 میلیارد. یعنی میدونی مثلا اینکه من یقه من یه نفر گرفته داره خفم میکنه، خب سال آینده فشار 1000% بالا میره. مردم چیکار باید بکنن؟ میدونی میخوام چی عرض میکنم؟ خب حالا آقای قدیری این سرمایه رو داره که بره مثلا یه بخشی از اینو بخره؟ نداره که. کی میره میخره؟ کسایی که صاحب قدرتن، صاحب ثروتن. اونا میخرن، اون وقت اونا یقه آقای قدیری رو میگیرن. غیر از اینه میگه. چرا؟ چون نه سرمایه داره نه توان داره، سرمایه‌اش هم گذاشته اون آورده لازم هم نداشته. درست میگم؟ حالا با این پیشنهاد چطور موافقید؟ اینجوری بشه؟
تبعات ریالیشو فقط در بازار لمس بکنیم چه اتفاقی میافته.
بله. نه اگه تو بورس
همین الان با هم نگاه میکنیم. بله. شما میفرمایید که مثلا ارز 4 تومن بشه 5 تومن.
نگفتم 5 تومن بشه.
مثال میزنیم بالاخره
گفتم تو بورس ببری کشف قیمت بشه.
کشف قیمت
شفاف
بشه.
شفاف سوء استفاده
ما فرض کنیم فقط الان 1000 تومن افزایش پیدا کنه 20%. درسته؟ با توجه به ضریب تبدیلی که به صورت متوسط در پرندگان داریم و همون 8% که شما گفتی، یه تأثیر 30-40% رو بهای تمام شده میذاره. این تأثیر 30-40% روی سرمایه در گردش یک مرغدار با توجه به اینکه بعد بره پولش تامین بکنه و هزینه مالی تقریبا 10% هم اون میذاره، این شد 50%. یعنی به محض اینکه فقط حرفش بشه، یعنی آقا ما ارز رو برداریم از اینجا بریم تو بورس، 50% رو قیمت مرغ، حالا بگذاریم که باز این گردش مالی در بقیه حلقه چه تأثیری داره که من قول میدم حتما شما 100% رو تجربه کنی، مرغی که امروز 15 تومن داره این خانوار خرید میکنه فرداش به 30 تومن خرید بکنه.
چرا قیمت مرغ الان بالا بردید شما؟ الان که 12900
نه مثال میزنم، میگم اونی که مثال بله اونی که 15 بله هر چی که باشه بله هر چی که باشه دو برابر میشه. یعنی شک نکنید که راحت تأثیر اهرمی که داره فوق العاده.
اگر ارز آزاد باشه چه اتفاق میفته؟
در ارز آزاد مطمئن باشین این عددی که من خدمتتون عرض کردم باز هم اهرمی‌تر عمل میکنه، یعنی شما تأثیر دو برابر شدن قیمت ارز رو در بهای تمام شده با سه برابر چهار برابر باید ببینید. و این مسئله مهم، کی این پول داره که بخواد اصلا این صنعت رو بچرخونه؟ یعنی عرضه انقدر کم میشه که خود تقاضا باز تأثیر میذاره رو بازار سیاه. خب این هم نکته بعدی.
چیکار کنیم آخه؟ یعنی نه 4200، نه تو بورس، نه ارز آزاد، ول کنیم؟
نه مسلما باید
چیکار باید بکنیم؟
مسلما باید چیکار بکنیم؟ باید کاری بکنیم که سرمایه گذار این رو به عنوان یک بازار جذاب شناسایی بکنه.
باید سود ببره.
بله بله، با یک کاشی منطقی.
باید بتونه اینو جواب بده.
زمانی که ما زمانی که در قیمت گذاری ها یک مقدار عقلانی عمل بکنیم و واقع بین باشیم، اجازه بدیم که سرمایه گذار احساس بکنه این بازار نسبت، مثال میزنم، به بازار ملک جذاب تره. خب. نسبت به بازار سهام و ارز و طلا فلان جذاب تره. پول ها سر و زیر میشه این سمت.
ببرید شما بالا. من دو جا کار میکنم، مجبور میشم سه جا کار کنم.
آره راستش من این سوال قبلا پرسیدم. من اجازه بدید من یه سوال میپرسم. مرغ امروز 12500 تومان.
خب.
شما امروز به مردم
بیام امروز 400 تومان کمش کردی.
نه.
چون 12900.
اصلا 12500 قیمت مسبب تنظیم بازار. خب. 12500 تومان قیمت مرغه. شما امروز به مردم بگید آقای مردم شما باید امروز مرغ بخرید کیلو 17000 تومان. اما اول سال بخرید 17 تومان، با آخر سال کیلو 500 تومان بالا پایین میشه. ضمن این که شما حداقل یه نفر از فرزندانت یا بچه‌هات تو خونه میتونن شاغل بشن. به نظرتون چند درصد قبول نمیکنن؟
خب من جواب شما رو بدم.
بفرمایید.
مردم مرغ الان بخرید کیلو 20 تومن، آخر سال نهایتا بخرید 2500. چه عیب داره؟ حالا مردم چه جواب میدن؟ میگن آقا ما همین 12900 شم نمیتونیم.
نه پس این 2200000 تومان کی داره برای کی داره مصرف میشه؟
اجازه بدید
آقای راسه من
ارزم تمام.
نه 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 من ببین من میخوام
نه من گوش کردم فهمیدم.
نه نه من میخوام سطح درآمد مردم رو بگم. ببین شما آخه نه صحبت سر اینه. ببین امروز درآمد مردم سرانه ترانه درآمد مردم پایینه، ارزش پول ملی ما پایینه.
خب
ما میایم به مردم میگیم خب مردم مرغ چرا مثلا مصرف نمیکنن؟ برای اینکه مردم درآمد ندارن. شما اگه ارزش پولتو ببری بالا، سطح درآمد سرانه مردم ببری بالا، بله مرغ کیلو 50000 تومان میشه مردم میخرن.
این آیه قدیمی
شما امروز 23% است. امروز 23% از هزینه های شما صرف خرید محصولات پروتئینی میشه.
ببینید آیه قدیمی، من به وزیر صنعت نمیتونم ایراد بگیرم چرا قیمت خودرو بالا میره. خب میگه آقا آیا سیاستگذار پولی و مالی منم؟ من که نیستم که. وقتی سیاستگذار پولی و مالی بانک مرکزی است، من وزیر صنعت چقدر میتونم دخیل باشم در افزایش یا کاهش قیمت خودرو؟ فقط میتونم کمک کنم تولید بهینه بشه، کمک کنم دستشون بگیرم. بانک مرکزی هم تو این وسط میاد میگه آقا ما یه سامانی رو اختصاص میدیم که تولید کننده بتونه بیاد مستقیم وام بگیره و اون مطمئن باشیم که این پول جای دیگه تزریق نمیشه، تو همون صنعت تزریق میشه، که هر دوش غلطه. هر دوش غلطه. حالا من الان حوصله زمانی برنامه نمیگذارم بگم چرا، اما هر دوش غلطه. یعنی الان ما بهینه کردن شغل رو با دادن وجوه اداره شده یا تسهیلات وجوه اداره شده میخوایم درست کنیم، اصلا امکان پذیر نیست. خب آقای قدیری ببینید بزرگوار، میگن باشه اب نداره 20 تومن باشه، آخر مثلا سال بعدم 2500 باشه، اما منی که نمیتونم گوشت کیلویی 80-90000 تومان الان بخرم، به جای اینکه در ماه مثلا 10 کیلو مرغ بخرم 2 کیلو گوشت بخرم، به جای اون 2 کیلو گوشت اومدم به جای 10 کیلو مرغ مثلا 15 کیلو مرغ دارم میخرم.
اشکال نداره دولت بیاد ما با تفاوت کردن. اشکال نداره دولت بیاد ما با تفاوت ریالی مثل کارت مثل بنزین بریزه به مثل یارانه‌ای که داره میده. خب. بخشاره کم درآمد بیاد مواتابات ریالیشو به حسابشون بریزه. با دولت هم برای این پاسخ داره، مثلا به ما میگه که خب خیلی جالبه، مثلا میگن که شما اگر ما اگر این پولو بدیم احتمال داره خانواده ها اینو برن مثلا صرف خرید مواد مخدر بکنن، یا احتمال داره محصولات پروتئینی مثلا برای بچه‌هاشون نخرن. خب. برن مثلا چه بدونم یه کالای دیگه خرید بکنن که آره. ولی علی من عرضم اینه، این جراحی در اقتصاد ما، در اقتصاد دامپرورانه یه بار باید برای همیشه انجام بشه. جراحی درد داره، خونریزی داره، بالاخره بستری داره. شما که نمیتونید مثلا یک دفعه شب بخوابیم صبح بلند بشیم همه چیز بشه گل و بلبل. ما اقتصاد دامپرورانمون اقتصاد مریضیه. امروز خوراک دام که مهمترین کالای استراتژیک ماست، البته در نه در ایران، در تمام دنیا ذرت یا خوراک دام یه کالای امنیتیه، یه کالای استراتژیکه. شما برنج کالای استراتژیک نیست، اما ذرت یه کالای استراتژیک امنیتی در خود امریکا که بزرگترین تولید کننده ذرت دنیا و صادر کننده هم هستش. اونجا هم این نگرانی ها وجود داره، اما اونجا یه نگرانی وجود نداره، اونم قیمت گذاشتن رو کالاست. می شما وقتی کالا میای قیمت میگذاری، یعنی خود به خود اجازه دادی که یک بازار سیاهی به وجود بیاد. من امروز ذرت رو قیمت گذاری شده 250، اگر به خوبی عرضه نشود میشه به 650. شما فقط ذرت رو کیلو 300 تومان داری بالاتر میخری. نهادهای دیگه ای هم هست که امروز من خوراک وقتی میخوام تولید کنم تو کالای خوراک تولیدی من بیش از 50 قلم کالا وجود داره، اسیدهای آمینه، ویتامین ها، جو، سویا، کنجاره، هم با اقسام کنجاله ها. من نهادهایی که روی قیمت افزایش قیمت ذرت تاثیرگذاره و افزایش قیمت داره، میخوام اینو شما عرض بکنم. امروز دولت پاش رو از قیمت گذاری محصولات پروتئینی بکشه کنار،
بله،
قیمت گذاری نکنه، بذاره بازار تنظیم بکنه، ارز 4200 هم به ما نده، اجازه بدید مردم خودشون بخرن. چرا شما یه روز مردم شاید ما رو بخرن کیلو 9 تومن، یه روز بخرن 12 تومن، یه روز هم بخرن کیلو 20000 تومن. ولی من اینو دارم اینجوری دارم استدلال میکنم. اما یه نفر شما تو خانواده شما میگه آقا من بیکاره، ولی اگه قیمت مرغ بخرم 20000 تومن، میخوام خیلی ساده دارم بیان میکنم، اگه یک نفر رو شما میتونی یک نفر رو بیاد زیر سر کار، من به شما اینو میخوام بگم که آقای سلام شما قبول میکنید یا نمیکنید اگه مرغ 20000 تومن بخرم تو خانوادهت بیکار نداشته باشی؟ خب
اون ارز 4200 رو دادن به بخش خصوصی، گفتن آقا آمریکا شمشیر کشیده، بیاید همراهی کنید. بله، نسبت این نامردا گرفتن ارز 4200 رو آوردن به ارز 12000 تومان تو بازار توزیع کردن و گردنشون از قبل کلفتر هم شد. حالا من میدونم نو چشمی ها بودن که این کارو کردن.
خب اون بخش خصوصی نیست، اون یک باشه. بخشی است که
بخش خصوصی مهندسی
شده.
بله،
خصوصیه. به اونو میگن
مهندسی شده است دیگه.
اسمونو نذاریم بخش خصوصی. بخش خصوصی که واقعا اهلیت داره هیچ کدومشون تو این الگو قرار نمیگیرن.
من عذر میخوام آقای سلام سکوت، شما میذار طولون شد عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم.
ببین آقای استری، بنده 21 سال کار رسانه‌ای میکنم. آقای قدیری گفتن من نزدیک 2 دهه است تو این کارم. احتمالاً شما هم سابقه دارید. آیا غیر از این بود که وقتی تو مجلس اومدن سوال کردن که آقا چرا، شما هم گفتید آقا من عضو اتاق بازرگانی هم، آقا من دامنم مبرست و فلانی و فلانی و فلانی بود به اسم اتاق بازرگانی، این کاری که میتونستید بکنید که. یعنی الان آقای قدیری که داره میگه که آقا این کارو بکنید، آقا همین آقای قدیری ایشون بزرگوار، اما مثل ایشون اومدن وارد کردن، اون یه عده که اومدن سوء استفاده کردن فضا رو مناسب دیدن که خب اون چرا اون بخوره من نخورم.
آقای راست،
منم عرض
آقای دکتر راست،
خوراک رو
آقای راست
پس چکانی نه نه آقای راست بالا اجازه مرغ هفته شد 10 تومن.
آقای راست من نکته شو ببینید، اتاق بازرگانی، پارلمان بخش خصوصی، خود شخص بنده، اگر مصاحبه منو چک کنی، نوشته های منو ببینی، یک جا موافق عرض دولتی نبودیم، یعنی هیچ وقت هم حمایت نکردیم. بزرگترین وارد کنندگان نهادهای دامی تولید خوراک دامی کشور موافق عرض 4200 تومانی نیستن. شما امروز فکر نکنید از 4200 تومانی خیلی مثلا گل.
من که نگفتم موافقم.
من میخوام اینو به شما عرض بکنم.
من دارم میگم آخه شما که دارید میگید 4200 نه، تو بورسم نه، آزادم قیمت بالا میره، خب چیکار باید بکنیم؟
نه. ما
که خب شرکت پشتیبانی امور دام هم که ریز میبینید، میگه آقا سهمش 20 درصدیه.
نه ما که نه ما ریز ندیدیم.
نه
یه سوء تفاهم رو برطرف کنیم. من اگر عرض میکنم که نمیتونیم قیمت رو آزاد بکنیم، از نظر تبعات اجتماعیش میگم، اگر نه سازوکار 4200 که شما بخواید بیایید 4200 بدهید و بعدم قلقم بکنید و بعدم بگید یک عده من بخش خصوصی دوزن رو فلان اینا، مسلما این سازوکار اصلا بخش خصوصی دوست نداره. بخش خصوصی دوست داره رسالت اقتصادی خودش رو انجام بده و خودش
رو اتاق بازرگانی اومد گفت آقا بحث رتبه بندی کارت‌های بازرگانی یعنی چی؟ یعنی معلوم شه مرد و نامرد کیه دیگه. رتبه بندی بکنیم کارت‌های بازرگانی رو، کسی که تو این کار شناسنامه داره، آدم پاک دستی، بیاد این کارو انجام بده. اون شارلاتانی که میخواد اسم بخش خصوصی رو خراب کنه، یعنی میخوام بگم اینم دفاعی بود که اتاق بازرگانی از خودش کرد.
کما اینکه ما خودمون تو انجام لیست دادیم.
آقای سلام، من عذرخواهی میکنم سکوتم طولانی شد. شما رو بخش خصوصی ریز میبینن، ببخشید من یعنی
خدا رو شکر
محترمانه گفتن.
من
یه دست در لحظه
هر چقدر ما ریستر باشیم و این دوستان ما رو ریستر ببینن، الحمدلله بخش خصوصی رو بزرگتر میبینن.
خب
خیلی جای امید دارن.
خب نظر من میشه یه امیدی داشت به این که قیمت گذاری و دست از قیمت گذاری بکشه.
ببینید من نه اقتصاددانم جناب راسخ و نه تخصصی تو این بحث دارم و اظهار نظر هم نمی کنم هیچ وقت، ولی دوستان که حداقلش ما رو ریز دیدن و قطعا برداشت منفیش اینه که بخش خصوصی رو خیلی توانمندتر دیدن در این عرصه، خیلی جای شکر داره از نظر من. خدا کنه که روزی برسه که ما به حداقل وظایف برسیم و حد اکثر وظایف رو این دوستان در بازار انجام بدن، هم خودشون وارد کنن، هم خودشون تولید کنن، هم خودشون عرضه بکنن.
خب انجام میتونن بدن به نظر شما؟
چرا نمیتونن؟ واقعا کی رفته که نتونسته؟
آخه شما میگید نگران نباشید، ایشون دارن
نه ما میگید ببینید ما در وظایف ببینید ما به عنوان بخش دولتی شرکت پشتیبانی در حد وظایفی که بهش تکلیف کردن پاسخگوییم و در اون حد من میگم نگران نباشید. اگه روز اومده بودن
خب حد 20% نباید نگران باشید، منظورتون
اینه؟ نه ببینید 20% رو دادن به ما ولی این 20% هیچ وقت دلیل برای نمیشه که 80% نیست. نه اصلا همچین چیزی نیست، تا الان هم نبوده، یعنی همیشه بخش خصوصی بسیار فعالتر از ما بوده.
بله.
و الان هم هست و اصلا هیچ نگرانی نشه. ما اگه یه هفته 10 روز شما میبینید در ذرت یه اتفاقی افته، در همین یه هفته 10 روز شما میبینید کنجال سویا رو نگاه بکنید، کسی اگه 300 تومن ذرت رو داره گرون میخره ممکنه 400 تومن کنجال سویا رو همین الان تو بازار از اونتر بخره. ببینید ما باید همه چی به صورت جمع ببینیم،
واقعا از اون
بله من خودم به عنوان کسی که در سامانه بازارگاه کنجال سویایی که عرضه میشه در سامانه رو تایید میکنم، دارم میبینم شاید 90% کنجال سویاها زیر نرخ مصوب داره عرضه میشه. الان کارخونجات ما یکی از تهدیدات چونه که تو کنجال سویا تولید شده و خرید نشده داره مثلا بحث روغن اونا رو تحت شعا قرار میده روی این بحث. یعنی ما الان کنجال سویا به حد کافی داریم، جو هم داریم، شما در این دو کالا اصلا دغدغه‌ای نداری، در ذرت هم نداری، در ذرت هم نداری. پشتیبانی بوده اگر کوتاهی ببینید ما توی یک اتمسفری باید صحبت بکنیم جناب راسل و این فضا رو قبول کنیم که ما در یک فضایی داریم کار میکنیم که این کار اسمش جنگ میشه گذاشت، اینو خواهشان قبول کنیم. ما چرا 4 سال پیش رو کسی مثال نمیزنه؟ اصلا پشتیبانی اون موقع من بودم ببینید چقدر ذخایر داشت، اصلا احتیاجی نبود ما داشته باشیم. بخش خصوصی میآورد، توضیح میکرد، شرایطی میداد، مدت دار میداد، نمیدونم هر جوری که شما بگی میداد. الان ما اتمسفری که واقعا در یه فشاری داریم کار میکنیم، نه ما، شاید بخش خصوصی سخت‌تر ما باشه، شاید این دوستان خیلی سخت‌تر ما باشن. ما شرایطی رو باید قبول کنیم که تو این شرایط ما کار نمیکنیم. آره راست، ما داریم میجنگیم.
آخه نکته
ما از خرید داریم میجنگیم، از بارگیریش داریم میجنگیم، از انتقال ارزش داریم میجنگیم. از تو تمام این زنجیره‌ای که جناب آقای استری گفتن واقعا ما درگیریم و به سختی داریم کار میکنیم. اینو قبول کنیم.
نحوه جنگ شما با نحوه جنگ بخش خصوصی چقدر متفاوته آقای سلابی؟
هیچ فرقی نمیکنه. چرا باید فرق بکنه اصلا؟
نگاه متفاوته الان.
نه نگاه تا واقعیت جان راسخ دو تا چیزه. نگاه تا واقعیت دو تا چیزه. یه موقعی میشه که آقا یه بخش خصوصی میاد میخواد بیاره مثلا دارو بیاره به اون شرایط تخصیص ارزش یه جوره، ولی دولت بر نظام برای حفظ حاکمیت خودش تو تخصیص ارز به کالاها و داروهایی که بسیار حیاتی ترن خیلی مؤسسه‌تر و ریزبینانه‌تر توش وارد میشه.
خب
در تمام صنفا همینجوری هست، ما باید اینو قبول بکنیم.
قبول دارید که هر سال اعلام شده که قیمت مرغ در فلان تاریخ مثل محرم، رمضان، عید بالا نمیره اما بالا رفته؟ اینو قبول
کی بالا برده؟ نه ببینید بالا نمیره
خوب.
بالا رفته درسته، کی بالا برده؟
دولت بالا برده؟
آقای
قدیری بفهمید،
یا دولت به عنوان تنظیم کننده وارد شده و مرغ ذخیره خودشو عرضه کرده برای اینکه بازار متعادل باشه؟
اثر مثبتو نتونسته بذاره.
اما بالا رفته.
نه ببین بالا رفته که ببینید شما تو بحث مرغ، من الان براتون مثال میزنم، ببینید شما یه ذائقه ای دارید در بحث مرغ رو ما داریم مثال میزنیم. ما هر چقدر که مرغ منجمه توزیع بکنیم ولی طبع خانوار به اینه که مرغ گرم بخره و این سلیقه باعث شده که واقعا اون کسی که داره سودجویی میکنه کار خودشو بکنه. شما اگر این رو میبینید طرف مقابلش هم ببینید بحث مقابلش رو، همون موقع هم که مرغ خیلی داشت میومد پایین و تولید کننده داشت متضرر میشد، همون موقع مثل همچین شبایی پشتیبانی در خیلی از استانا الان داره خرید مرغ انجام میده، برای اینکه اگه این خرید رو انجام نده که تهش ضرر هست برای دولت، شما بخش بسیار گسترده ای از تولید رو از دست خواهی داد. همون مرغ داره که یه دور جوجه ریخته، الان مرغش اومده تو بازار و مرغش پایین تر از نرخش تموم میشه، اگر ما نخوریم بله ما داریم میخریم.